أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تشریع اذان بود عند الشیعه و عند السنه. ما روایاتی رو که هم صحیح بود و هم ضعاف مستفیض و معید نقل کردیم که اذان توسط جبرائیل امین و امر الله نازل و بر نبی مکرم آموزش داده شد، ولی از اونجایی که خب اهل سنت مسیری را طی کردند که نبی مکرم مسیر را برای رسیدن به احکام معین نفرمود، شما اگر احادیث شیعه و سنی را ملاحظه کنید در رابطه با تمسک به ثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، شاید کمتر روایتی است که این چنین مورد اهتمام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیره. ابن حجر هیثمی متوفای 974 در کتابی که در رد عقائد شیعه نوشته به نام الصوائب المغرقه، در مقدمش هم می نویسه من دیدم در مکه و نواحی مکه جوانها به طرف مذهب شیعه و رافضه کشیده می شوند و من این کتاب رو نوشتم تا جلوگیری کنم از کشیده شدن جوانهایش اهل سنت به مذهب شیعه. در همین کتاب، حالا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، بسیاری از آنچه که شیعه بر اون معتقد هست و روایات نمیتونست پیدا بکنه، ابن حجر هیثمی در صوائب اونها را آورده. شاید کمتر کتابی مثل صوائب مغربه روایات مورد نظر شیعه را به وفور نقل کرده باشه، با اینکه کتاب ذاتاً در رد عقاید شیعه هست. فلذا من توصیه میکنم دوستان اگر این کتاب روی وقتی مطالعه کنن، از اول تاخ زیادی چاپ قبلیش برای شما اشنام بیرود یک جلده حدود 400-450 صفحه و اخیراً در عربستان تحقیق شد در 2 جلد و در خود ریاض چاپ شد که من اصلا چاپ ریاضش رو دارم. مثلا من برای اینطور کتاب ها را تلاش میکنیم چاپ عربستان رو بگیریم که در مقام استدلال خلاصه اثبت هست که نگر مثلا در بیرون یا جایی دیگه تو این کتاب ها دست میبرن. ابن حجر هیثمی در این کتاب وقتی به حدیث ثقلین میرسد دور برمیداره، یعنی کمتر آخوند سنی که در باره حدیث ثقلین اینچنین دور برداشته باشه. میگه اولا حدیث ثقلین را بیش از 20 نفر از صحابه نقل کرده، 20 نفر از صحابه حدیث ثقلین را نقل کردند و پیغمبر اکرم در جاهای مختلف حدیث ثقلین را بیان کرده. بعد از فتح مکه هنگام مراجعت از طائف حدیث ثقلین را بیان کرد، در حجۃ الوداع در عرفات حدیث ثقلین را مطرح کرد، در منا حدیث ثقلین را مطرح کرد، قبل از رسیدن به مدینه در وادی جحفه قدیر خوم حدیث ثقلین را مطرح کرد و در مدینه در حالی که منزلش و حجرهش موج می‌زد از مردم باز حدیث ثقلین را مطرح کرد. تکرار حدیث ثقلین نشانگر اهتمام نبی مکرم بر این حدیثه. خب ببینید یک فردی که آمده به میدان تشیع در ضد تشیع میخواد قلم بزنه، این چنین سخن میگه. عرض کردم 974 هجریه متوفای ابن حجر دارن، یک ابن حجر عسقلانی دارن متوفای 852 هجریه، ابن حجر هیثمی دارن 974 هجریه. از اگر سال وفاتان در ذکر مبارک آقایان باشه، از مشاهیرشون یک 30 نفر بیشتر نیستن. اینها خیلی وقتا به آدم کمک میکنه در نقل و یا نقل. حالا ای حالین با توجه به اون همه اهتمام نبی مکرم و اصرار نبی مکرم و تکرار نبی مکرم به حدیث ثقلین، متاسفانه دو تا اتفاق ناگوار در تاریخ افتاد و دو تا آتشی در تاریخ اسلام شعله‌ور شد که دودش هنوز به چشم مسلمان ها میره. عزیزان، روی این دو قضیه اگر ولو هزاران ساعت هم وقت بگذارن تحقیق کنن میارزه. آتش اول آتش سبیده بود، آتش دوم روی کار آمدن دودمان بنی امیه بود. این دو مسئله قصد اساس انحراف امت اسلامی از مسیر درستی بود که نبی مکرم معین کرده. یعنی شما هر شرلی در جهان اسلام ببینید به این دو موضوع برمیگردد. و صحیفه که خوب دیگه خیلی مشخص و روشن هست، خب همین صحیفه زمینه را فراهم کرد برای روی کار آمدن دودمان بنی امیه. اینهایی که 8 جنگ تمام عیار با اسلام داشتند، به نام کفر به جنگ اسلام آمدند و شکست خوردند، احساس کردند که اگر به نام اسلام به جنگ اسلام بیان موفق میشن. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین صراحت داره، مردم اینها را بزنید داغون کنید، این چهره هایی که من دارم میبینم در اون طرف همون چهره هایی در جنگ بدر احد ما در رکاب پیغمبر با اینها جنگیدیم. و اینها افرادی که در فتح مکه مسلمان شدن، ولا ما اسلمو ولیکن استسلمو، قسم به خدا اینها اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام کردن. تغییر این هست قریب به این عبارت، ولیکن افتنو الکفر، یا در باطن نگه داشتن کفر را، دنبال فرصتی میگشتن کفر را اظهار کنن. امروز زیر پرچم معاویه دارن اون کفر را اظهار میکنن. ولی دا اینها تمام تلاش خودشون رو به کار بردن که مردم را از اهل بیت جدا کنن. یعنی تمام تلاش دودمان بنی امیه و یا اساس ثقیفه بر این بود که مردم از اهل بیت جدا شوند. و خب شما ببینید آثار این دوتا شر شوم در تمام ابواب فقهی اهل سنت، تفسیری اهل سنت، تاریخی اهل سنت، کلام اهل سنت، حتی اخلاق اهل سنت کاملا نمایان و روشنه. من جمله از اونها همین قضیه تشریع اذان هست. انسان وقتی میخوانه مغزش سود میکشه، یک آدم عاقل اصلا مسلمان نه، یک مسیحی، یک یهودی، آیا میتواند به خودش جرأت بدهد این چنین مطالب بی اساس که به افسانه بیشتر شبیه است تا به حقیقت در تشریع احکام الهی بیان کنند؟ من تلاش کردم این قضیه تشریع اذان را از قدیمی ترین روایت کتاب روایه اهل سنت اخذ کنم. نه 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 اهل بیتی، اهل بیتی و اهل بیتی و اهل بیتی. قدیمی ترین چیزی که بنده تونستم بیابم، حالا اگر دوستان قبل از این هم چیزی داشتند در اختیار قرار بدن ممنون میشیم. دارمی سننی دارد متوفای 255 هجریه. البته قبل از دارمی ابن ابی شیبه متوفای 235 هجریه، عبدالرزاق متوفای 211 هجریه اشاره ای دارم. به این تفصیل هیچ کدام من ندیدم. به صورت مفصل تشریع اذان را از قدمی که بنده یافتم، حالا این رو ادعام نمی کنم که قبل از این به این تفصیل نبوده یا بوده من نتونستم بیابم. دارمی قبل از ابو داووده، ابو داوود متوفای 275 هجریه. عرض کردم در صحیح مسلم و بخاری هم در رابطه با تشبیه از آن هیچ حرفی نزدن. البته بخاری هم متوفای 256 هجریه، با دارمی یک سال سال وفاتشون تفاوت داره. نقل می کند از محمد ابن حمید، از سلمه، از محمد ابن اسحاق قال وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین قدمها، قال ابو محمد یعنی المدینه، پیغمبر اکرم وقتی هجرت کرد و وارد مدینه شد، انما یجتمع الیه بالصلاه لحین مواقیتها بغیر دعوت، فهم رسول الله ان یجعل بوقا کبوق الیهود. مردم به صورت تراکنده در نماز حاضر می شدند و یکی مثلا اول ظهر می آمد، یکی بعد می آمد، بعضی ها اول نماز می رسید، بعضی وسط نماز، بعضی بعد از نماز جماعت تمام می شد. فهم و رسول الله نبی مکرم اهتمام ورزید ان یجعل بوقا کبوق الیهود الذین یسعون به لصلاتهم. حضرت گفت یه دن از این شیپوره هایی که یهود دارن که در زمان اون اوائل انقلاب چیزایی درست می کردن، دود 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 مرگ برشا مرگ برشا، یه همچه چیزی درست کنن که یهودی ها معمولا در مواقع عبادت از استفاده می کردن، بزنن تا مردم همه وقت نماز متوجه بشن که الان وقت نماز بیان. ثم کره او، پیغمبر فرمود نه من خوشم نمیاد از بوق یهود. ثم امر بالناقوس، دستور داد که یک ناقوسی درست کنن، یه دو تا تخت پاره بزرگ درست کنن، وقت از آن اینها رو به هم دیگه بکوبن، صدای این تخت پاره ها چه بشه مردم را آگاه کند برای وقت نماز. فن نوحته، نوحته یعنی تراشیده شد، نه یعنی نه واحه قطی. فن نوحته این چوب های ناقوس، تخته های ناقوس تراشیده شد، لیوز ربه بهی للمسلمین الاسلا، که وقت نماز این دوتا تخته را به هم دیگه بکوبن شبیه ناقوس یهود نصارا، تا مردم بیان برای نماز. اون زمان به این شکلی بوده، کلمه نوحته یعنی تراشیدن تخته را و چوب را میگن. بله، تبینا هم علا دالک از روی عبدالله ابن زید ابن عبدالرب اخو الحارث ابن خزرج. اینها همینطوری دنبال این بودن، این کار را کردن، آماده کردن که دیگه وقت نماز برن بالای یک خانه ای، این حالت ناقوس یک چیزی را بزنن که عبدالله ابن زید خواب دید، یا رعا عبدالله ابن زید، بعضی از جاها داره اوره یه عبدالله ابن زید، کسی به خواب عبدالله ابن رعا خواب دید، اوره یه به خوابش آمد. فا فأتى رسول الله فقال يا رسول الله إنه طاف بي الليل طائف. در شب گذشته من خواب دیدم که یک نفر داره دور من برای شما از کنم دور میزنم. مر بی رجلون علیه توبان اخضر، یک مردی که دو تا لباس پارچه سبز پوشیده بود. ان یحمل ناقوسن فی یده، دیدم داره ناقوسی تو دستش از داره میبره. فقلت یا عبدالله اتبی و هازم ناقوس، حالا همه خوابه ها، ای بنده خدا آیا این ناقوس را میفروشی؟ فقال و ما تصنع به، میخوای چی کار کنی؟ فقلت ندعو بهی الى الصلاه، تا توسط این ناقوس ما مردم را به طرف نماز دعوت کنیم. دید اول روایت میگه فنوقته، از همین چوب تخته ها چیزی شبیه ناقوس در آوردن. این آقا خواب میبینه بر اینکه یک فردی داره ناقوسی میبره مشتری میشه براش. قال این آقای طائع که دور میزد و مردی رجلون علا ادل که علا خیر من دالک، آقای عبدالله ابن زید به بهتر از ناقوس را دعوت نکنم؟ قلت و ما هو، اون بهتر از این چیه؟ قال تقولو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، دو مرتبه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. ثم استأخر غیر كثير، یک مقداری توقف کرد. ثم قال مثل ما قال، حالا این اذان رو آقا در خواب دیده، حالا باید اقامه رو از این خلاصه رجل طافبی یاد بگیرم. و جعلها وترن، دیگه اشهد ان لا اله الا الله به جای یک مرتبه دو مرتبه، یک مرتبه گفت ای علی الصلاه یک مرتبه اینا، الا انه قال قد قامت الصلاه و قد قامت الصلاه، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. آقا خواب دید، خواب نما شد، اون مردم در خواب به جای ناقوس اذان و اقامه را به او آموزش داد. فلما اخبر بها رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی این آقای زید خبر داد به این قضیه به پیغمبر، قال انها لرؤیا حق، خواب خیلی حق دیدی تو انشاءالله. فقم مع بلال، آقای زید پاشو با بلال برید بالای پشتبان. فعلقها علی فانه اندا شوتن منک، این مطالب را به او یاد بده. اندا شوتن با علی یعنی اعلا شوتن، رساتر صوت او، بلندتر صوت او. فلما اذن بلال، دیدید اینا ببینید اصلا داد میدن روایت، من ساخته پرداخته دودمان بنی امیه هستم ها، که اینا تلاش میکردن خلاصه از هر چیزی یک فضیلتی برای خلفا درست کنم. فلما اذن بلال، بلال آموزش دید، آقای برای شما از کنم عبدالله ابن زید آموزش داد، این رب بالای یک بلندی شروع کرد و از آن گفتن. سمعها عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب داخل خانه دید یک کسی داره چیزایی میگه الله اکبر الله اکبر. فخرج الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یجر ازاره، آمد با حراسان به طرف پیغمبر به طوری که فرصت نکرد عباش به دوشش درست بگذاره، عباشم از زمین کشیده می شود. و هو یقول، داشت می گفت یا نبی الله والذی بعثک بالحق، قسم به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد، لرأیت مثل ما را، من در خواب دیدم آنچه را که این آقا در خواب دیده. ببینید قضیه را نگاه کنید روایت رو، اصلا آقای عمر ابن الخطاب تو خانه هست، اولین بار از آن رو شنیده. حالا این از کجا فهمید که بلال از آن میگه توسط عبدالله ابن زید رو آموزش داده شده و از کجا عبدالله ابن زید خواب دیده؟ ببینید خود روایت داد میزنه من ساختگی هم جعلی هم داره که فلم ما اذن بلال سمع عمر ابن الخطاب، به مجرد این که صدای بلال به اذان برخواست عمر شنید، آمد دوان دوان والذی بعثک بالحق. معمولا آدم هایی که داره حواسشون نیست بخوان اون دروغشون رو خوب جا بندازن، یک دقونزه تا هم قسمی قیدی میخورن تا طرف چکار کنه، شکی در صداقت او نکنه. ولقد لقد رأیت مثل ما رعا، من اون خوابی را که این آقا دیده بود این خواب را دیدم. پیغمبرم فرمود فلله الحمد، خدا را شکر، فداکه اسبت. حالا فداکه اسبت دو تا من به ذهنم هست که میشه معنا کرد، یا اصلا برگردانیم به صدر روایت که میخواستن ناقوسی درست کنند و اینها. حضرت فرمود این اذان مفتنتر و محکمتر از ناقوسه، یا نه برگردیم به ذیل روایت که عمر ابن الخطاب آمد گفت که من هم خواب دیدم، خواب عمر چیکار کرد؟ اثبت و محکمتر و مفتنتر از خواب آقای عبدالله ابن زید هم. یا نه بگیم این آقا برای شما عرض کنم اثبت بیشتر ثابت کرد برای شما عرض کنم خواب آقای عمر ابن الخطاب خواب عبدالله ابن زید را. بفرمایید. دیگه علای حالین فلله الحمد صداک اثبت، ما سه تا احتمال به ذهنمون رسید، حالا اگر احتمال دیگری هم به ذهن آقایان رسید این رو چیز بکنه. این روایتیست که جناب دارمی در سننش جلد اول صفحه 268 نقل میکنه. حالا این رو شما داشته باشید. دیدید روایات میگن دروغگو کم حافظه هست، ما سه چهار تا روایت دیگرم میخوانیم، تحلیلی که میخوام بکنیم به قدری تناقض در روایات هست، به قدری مطالب ضد نقیضی که قابل جمع نیست. بعضی از موارد هست قابل جمعه، ولی بعضی از موارد هست در روایت هیچ وقت قابل جمع نیست. این هر بای دارمیه متوفای 255 هجریه. حالا این رو میرسیم روایت رو ترمذی، که چون اینها آقایان که نقل میکنن چه دارمی چه ابو داوود چه نسائی چه ابن ماجه، اینها کار به صحت و صغم آنچه که به نظرشون صحیح بوده آوردن، ولی ترمذی متوفای 279 هجری معمولا ایشون بعد از هر حدیثی اظهار نظر رجالی میکنه. ایشون که وقتی میاد همین روایت رو با یک اندک تغییری که نقل میکنه، ایشون تعبیرش این هست که برای شما عرض کنم تا حدیث و عبدالله ابن زید حدیث حسن صحیح. و انشاءالله من عزیزان انشاءالله بزرگواری کنم این کتاب های فقهی اهل سنت را دقت کنن که ما وقتی میخواییم وارد بحث روایی میشیم این یک طرف قضیه هست، قصد اساس کار این هست که ببینیم فقهای اهل سنت نسبت به این روایات چه کرده اند. ما معمولا با چهار مذهب فقهی سر کار داریم، مذهب فقهی حنفی که ابو حنیفه نعمان بن ثابت متوفای 150 هجریه، یعنی اولین مذهب فقهی مشهور، در حقیقت اولین دکانی که در برابر فقه اهل بیت عصمت و طهارت توسط منصور و دودمان عباسی تأسیس شد، اولین دکان در برابر دکان امام صادق سلام الله علیه. خب اینها معمولا کتابی داره سرخسی برای شما مثلا به نام المقصود، تقریبا میشه گفت مفصل ترین کتاب حنفی ها، مثل جواهر ما هست، این جواهر ما که وقتی میاد اقوال علما را نقل میکنه، بزرگان را از سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ دوسی و شهید بعد میاد ادله اینها را نقل میکنه و جرح و تعدیل میکنه، سرخسی هم میاد اقوال علما را نسبت به یک مسئله نقل میکنه، با نگاه فقه حنفی میاد جرح و تعدیل میکنه. اسم کتاب المقصود، سرخسی ازش تعدیل میکنن به شمس الائمه متوفای 483 هجریه. من معمولا انظار و آرای حنفی رو از این کتاب میگیرم، تقریبا حدود 28 جلدم چاپ شده، از اون چاپهای قدیمی که خلاصه مثلا به جای یک عینک باید دو تا عینک بزنه تا بتونه خوب مطالعه کنه. البته بدایع الصنایع کاشانی هم متوفای 587 با فقه حنفی هست. در المختار حسکفی متوفای 1088، این هم فقه حنفی هست. رد المختار معمولا حنفی های داخل کشورمون، شرق ایران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان و استان خراسان، اینها تقریبا 90-95 درصد حنفی مذهبن. عمدتاً امروز کتاب فقهی که مورد عنایت اینها هست، رد المختار مال ابن عابدین هست، متوفای 1252 هجریه. این رو همین چیزا در ذکر مبارک آقایان باشه. حالا دو تا کتاب اگر در ذکر آقایان باشه، یکی کتاب رد المختار ابن عابدین هست، یکی کتاب مبسوط سرخسی از قدمای حنفی ها، سرخسی از متأخرین حنفی ها، ابن عابدین. اینا دیگه در ذکر مبارک آقایان دیگه باید مثل حمله سوره اینها حفظ بشین. بله، رد المختار علی در المختار، مختار احتریه. حالا عبارتش چی هست؟ مختار رد حیرت ها. بله، رد حیرت ها بر در المختار. در المختار مال حسکفیه. برای شما عرض کنم این در حقیقت آمده یک شرحی کرده بر در المختار. بله، البته خود کتابی هم دارن به نام الهدایت، این شرح البدایه مال مرغینانی هست، متوفای 593 هجری هست، اونم با فقه حنفی هست. حتی من تو ذهنم سال گذشته ما یک 4-5 صفحه تکثیر کردیم، خدمت آقایان دادیم، در یک صفحه حدود 25 کتاب فقه حنفی، در صفحه 25 تا 30 تا کتاب فقهی مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، زیدی و شیعه رو خدمت آقایان سال گذشته تکثیر کردیم دادیم، اونطور که من حافظم یاری میکنه. حالا اگر دوستانی که بله بله مجدداً ما اینها رو میگیم تکثیر کنن، چون با این کسی میخواد وارد فقه مقارن، فقه شیعه فرقی نمیکنه، چه فقه مقارن چه غیر مقارن، اصلا ما بخواهیم فقه شیعه را خوب بفهمیم، به تعبیر مرحوم آیت الله لزما بروجردی، فقه شیعه ناظر بر فقه اهل سنته، ناظر بر فقه اهل سنته. در خیلی از موارد بزرگان ما یا خود ائمه علیهم السلام روایتی که نقل می کنن، با توجه به این که در جامعه آنچه که حکومت او را تقویت می کنه و اکثریت مردم دنبال او هستن فقه عامه است، ولذا بدون فهمیدن فقه عامه، فقه شیعه، فهمش خیلی سخته، خیلی سخته. حالا ما نمیگیم امکان پذیر نیست، ولی خب خیلی سخته. مثلا شما تذکره علامه رو ملاحظه کنید، وقتی میاد اقوال علمای اهل سنت رو نقل میکنه، بعد میاد علمای شیعه رو میخواد نقل کنه، اصلا آدم یک احساس آرامش میکنه. یعنی اصلا میفهمه که بر این که فقه شیعه در برابر فقه اهل سنت اولا چه نکاتی و چه امتیازی داره و چه تفاوتهایی داره. وقتی این تفاوتها رو آدم میدانه، انگیزه در آدم ایجاد میشه که یه مقداری بره بررسی کنه این انگیزه، این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها چیه. پس ما ابتدا فقه حنفی هست، مال ابو حنیفه نعمان بن ثابت، سال وفاتشون اگر در ذهنمون بمانه خوبه، گناه نداره انشاءالله. متوفای 150 هجری، سالی که زراره 150 فوت کرده، برایش ابو حمزه سومالی 150 فوت کرده، محمد ابن مسلم 150 فوت کرده. از 150 تعبیر میکنن سال تناثر و نجوم، یعنی فرو ریختن ستارگان. بله، ام الهیره مال سال 179 هجریه که آقا امام کاظم سلام الله علیه را از مدینه گرفتن بردن بغداد زندان. شیعیان بدون امام ماندن، تعبیر میکنن به سنة الهیره، از سال 179 تا سال 183 که سال شهادت آقا امام کاظم سلام الله علیه است. واژه سنة الهیره به این 4-5 سالی که مردم شیعیان برای اولین بار در طول تاریخ دستشون از امام زمانشون قطع شد و راه ارتباط هم در داخل زندان نبود. برگرفته نیست، ناظر هست، یعنی میاد در حقیقت حاکم هست و اون نقاط ضعفی که اینها دارند و خزعبلاتی که به نام فقه بافته اند، فقه شیعه آمده تمام اینا رو چکار کرده، روشن کرده، واضح کرده. اگر در بعضی از جاها میبینیم یک مورد یا دو مورد مثلا چیزی از معصوم صادر شده یا فقها فتوا دادن و غیره، مشخصه که این روایت صدرت طبیعتاً، این مخصوصا این که آیا روایت طبیعی را از غیر طبیعی چطور تشخیص بدیم، این مستلزم این هست که ما هم احادیث اهل سنت رو ببینیم و هم فتاوای اهل سنت رو ببینیم. علی حال بعد از حنفی ها مالکی ها آمدن روی کار که مالک ابن انس متوفای 179 هجری، یعنی سال حیرت که آقا فرمودن، یعنی سالی که آقا امام کاظم را دستگیر کردن از مدینه و به بغداد آوردن، آقای ابو شید محمد انس ابن مالک هم در همون سال از دنیا رفت. این تداعی چیز خوبیه. البته خود مالک دو تا کتاب دارد، یک کتابی به نام الموطأ که به دستور منصور دوانیوی نوشت و شرط کرد در این کتاب حدیثی از علی علیه السلام نباید بیاری، ولذا در میان صحاح سبتی اهل سنت تنها کتابیست که حتی یک روایت از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیاوردن. یک کتاب دیگری هم هست که المدونه الکبرا، اون هم باز عمده متنش و برنامه هاش از مالک ابن انس هست. و از کتاب هایی که مشهور هست در میان مالکی ها و خیلی براش ارزش قائل هستن، کتاب بدایت المجتهد مال ابن رشد اندلسی هست، متوفای 595 هجری هست، بدایت المجتهد، که الان هم تو کشورهای عربی معمولا برای تدریس فقه مالکی در دانشگاه ها در حوزه ها عمدتاً بدایت المجتهد را تدریس می کنند. البته قرطبی یک کتابی داره به نام الکافی فی فقه اهل المدینه، خیلی مختصر هست و شرح زرگانی هست که مفصل متوفای 1122 هجری هست. حالا ایه حالین اگر کسی همون مدونت الکبرا را ببیند، المدونت الکبرا حدود 17 جلد این چیزا هست، این دیگه مبسوطترین کتاب فقهی مالکی هاست، مبسوطترین کتاب فقهی مالکی هاست. البته مبتع مالک هم احادیثی آورده که منطبق با فتوای مالک ابن انس بوده. بعد از اینها میرسیم به شافعی ها، یعنی سومین مذهبی که در جامعه اسلامی اون روز رشد کرد و به عنوان یک مذهب رسمی شناخته شد. برای شما عرض کنم مذهب احمد ابن ادریس شافعی هست، چون متوفای 204 هجریه، یعنی دومین سال امامت آقا امام جواد سلام الله علیه. البته خب ایشون یک کتابی داره به نام العم که خودشون تألیف کردن، معمولا یک کتاب روایی هست. و کسی بخواد کتاب‌های مبسوط فقهی شافعی را ببیند، کتابی است به نام المجموع، المجموع للفتاوا، مال نووی هست، نووی شارح صحیح مسلم که متوفای 676 هجریه، 676 هجری. بنده خودم معمولا اگر بخواهم فتاوای شافعی ها را ببینم عمدتا مراجعم به مجموعه. این هم از این کتاب ها که دارم عرض می کنم کل قضایا را نقل می کنم، یعنی مجموعه نووی میاد فتاوای حنفی رو میاره، حنبلی رو میاره، مالکی رو میاره و بعد خودش با دید شافعی قضیه رو جرح تعدیل می کنه. نه به این شکل نیست که اینها برای شما عرض کنم مسائل برمیگرده خیلی قبل از شافعی. شافعی 204 هجری و حالا اینکه اینها برای شما قبل از این عمدتا اونهایی که در محضر آقای امام صادق سلام الله علیه بودن یا خود ابو حنیفه با این که اهل رأی و قیاس هست، در بعضی از موارد میبینید دیگه از رأی و قیاس کاری ساخته نیست، میاد بعضی از اصول را هم ازش استفاده میکنه. بله به عنوان این که یک چیزی مدون باشه و صورت تشکیلاتی مباحث اصول را مطرح کرده باشه، تقریبا اولین فرد احمد ابن ادریس شافعی. البته کتاب ابن حجر عسقلانی که عرض کردیم از بزرگان و از ارکان علمای اهل سنت متوفای 852، ایشون شافعی مذهب بوده و دو سه تا کتاب فقهی داره، یکی به نام تلخیص الحبیر، تلخیص الحبیر که ایشون در اونجا فتاوا و مطالب فقهی شافعی رو مطرح کرده ولی بدون که متعرض فتاوای دیگران بشه، و یکی هم شرح صحیح بخاری داره به نام فتح الباری. فتح الباری در حقیقت شرحی است بر صحیح بخاری ولی در کنارش فتاوای فقهی شافعی را مطرح میکنه. ولذا بعضی ها فتح الباری را کتاب روایی نمیدانند، کتاب فقهی میدانند. بعد از اینا آخر سر هم که احمد ابن حنبل آمد روی کار. احمد ابن حنبل هم متوفای 241 هجریه، 241 هجری هست که ایشون کتاب روایی داره به نام مسند که در اونجا حدود 30,000 روایت را آورده و مدعی بوده اگر روایتی را در مسند من ندیدی بداند اون روایت صحیح نیست. مبسوطترین کتاب فقهی حنبلی ها کتاب المغنی هست، مثل جواهر ما بینم، عین شبیه جواهر ما میاد برای شما کنم ابن قدامه مقدسی متوفای 620 هجریه فتاوای حنفی ها رو میاره، شافی ها رو میاره، مالکی ها رو میاره، اقوال بعضی از فقهای دیگر رو میاره، بعد در آخر با عینک حنبلی مطالب فقهی را جرح و تعدیل میکنه. پس ما یک کتاب مفصلی داریم در فقه حنفی ها مخصوص سلفی، یک کتاب مفصلی داریم در برای شما کنم مالکی ها مدونه کبرا، یک کتاب فقهی مفصلی داریم در شافعی ها عبارت از مجموع نووی هست، در حنبلی ها مغنی ابن قدامه هست، این هم حدود 32 جلده و مفصل، یعنی اگر کسی به اینجا نگاه بکنه دیگه من گمانم به قول چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، البته بعد از ایشون هم کتاب های فقهی زیادی نوشته شده، مثلا ابن قیم کتابی داره به نام اعلام الموقعین متوفای 751 هجری، شاگرد ابن تیمیه بنیانگذار فرقه وهابیت هست، و همچنین خود ابن تیمیه کتابی داره به نام الفتاوی الکبرا حدود 34 جلد، الروض المربع مال بهبودی از متوفای 1051 هجری، اینا همه فقه حنابله هست، ولی ما اگر همین مخصوص سرخسی مغنی ابن قدامه اینها را اگر خوب روش کار بکنیم در حقیقت فتاوای اون یکی مذاهب هم میاد. این دوتا کتاب، یعنی ما مبسوط سرخسی مغنی ابن قدامه را ببینیم، فتاوای مالکی ها و شافعی هم به دست ما میاد، ولذا روی این جهت برای شما تو حالا اگر مدونه کبرا را هم ببینیم که مال دیگه خود حرفای مالک رو زده، در کنارش هم فتاوای دیگر، و برای شما ارز کنم کتاب نووی را ببینیم، اون هم که قضایای خود شافعی رو نقل میکنه، المجموع نووی. علی حال این 3-4 تا کتاب رو عزیزان در ذکر مبارکشون باشه که ما اگر در بحثامون کتابهای مشخصی معین کنیم برای مراجعه کردن بهتر از این است که موقع مطالعه کردن گیج بشیم، یک دفعه میاییم میخوام مثلا فقه حنفی رو به دست بیاریم میبینیم با 30 تا 40 دوره کتاب فقهی مواجهیم، اینه نگاه میکنیم ورق میزنیم، اونه نگاه میکنیم ورق میزنیم، 2-3 ساعت وقت ما گرفته شد فقط به ورق زدن. ولذا این دو تا کتاب را آقایان، تمام کتاب خانه های قمم داره در این مکتب از اهل بیت برای شما از کنم نرم افزار دفتر جلال جناب بروجردی، این هم داره، موزم فقهی سابقشون هم داره، کتاب خانه اهل بیت هم که جدیدن دادن بیرون این هم داره، و کتاب های برنامه هایی هم که اهل سنت دادن بیرون برای شما از کنم اون شامله و غیره، همه اینها رو داره، یعنی هیچ برنامه نرم افزاری نیست که این 4 تا کتاب را نداشته باشه، یا کتاب برای شما مبسوط سرخسی و مغنی ابن قدامه را نداشته باشه. ولذا ما برنامون بر این هست به حول قوه الهی اول بدیم سراغ روایات، ببینیم که اول سراغ صحیح بخاری ما میریم، بعد سراغ صحیح مسلم، بعد اون 4 تا 5 تای باقی مانده صحاح سته، بعد وارد حوزه کتب فقهیشون میشیم، ببینیم که در کتابهای فقهی اینها چه کار کردند، اگر چه بسا روایاتی در کتب روایشون هست ولی در کتابهای فقهی رو استناد نکردن، معلوم میشه که این روایات موردون همه فقهای اهل سنت بوده، همونطوری که ما هم در کتب اربعه روایاتی داریم، فقهای ما در کتابهای فقهی به اون عمل نفرمودن و تعبیر میکنن روایت مورد انها هست، و حتی یکی از اسباب ضعف یک روایت اعراض فقها از عمل و فتوا بر طبق اون روایت هست، این خودش از نشانه های ضعف یک روایته، ولو اینکه از نظر سند کاملا این روایت صحیح باشه و مشکلی هم نداشته باشه. بله حالا این رو من سال گذشته مفصل عرض کردم که الان مالکی ها امروز در کجا هستن. الان مثلا در قسمت سوریه مالکی زیاده، در عربستان بعد از وهابی ها اکثریت با مالکی ها هست. برای شما عرض کنم شافی ها عمدتاً در مصر هستن، حنبلی ها عمدتاً در عربستان سعودی، کمون قسمت وهابی ها متأثر از اونها هستن. در داخل ایران ما شرق ایران اکثریت با شافی ها، غرب ایران، شرق ایران اکثریت با حنفی هاست. شافی و مالکی شاید در سراسر ایران ما اضافه نداشته باشیم، اضافه از این دو تا مذهب نداشته باشیم. من سال گذشته یک ورقه خدمت آقایان دادم، اون اگر دوستان بگیرن اونجا من نحوه تشکل و شکلگیری این مذاهب را آوردم و امروز مناطقی که این مذاهب در اونجا هستن اینا رو همه را آوردم. اگر لازم شد دوستانی که سال گذشته خدمتشون بودیم اینه دارم، اگر هم لازمم شد من جداگانه فهم میگیرم، چون اینم لازمه برای دوستان و انشاءالله به حول قوه الهی خدمتتون تقدیم میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.